மாப்பிளம்
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 28 دسامبر سال 2020 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما قدیر مشرف تفسیر اخبار را با توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان نیز در قطر برگزار خواهد شد. کمیته رهبری این شورا یکشنبه 27 دسامبر گفت که چون قطر میزبانی دور قبلی مذاکرات را به عهده داشت، سایر کشورهای حمایت کننده و تسهیل کننده روند صلح که برای میزبانی دور بعدی مذاکرات اعلام آمادگی کرده بودند، به دلیل مشکلات و محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا برای میزبانی مرحله بعدی مذاکرات در قطر حمایتشان را اعلان کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از این به کرات گفته بود که پافشاری روی برگزاری دور بعدی مذاکرات بین الافغانی در داخل افغانستان نباید سبب تأخیر این روند شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی روز یک شنبه با آقای عبدالله ملاقات کرده است و در مورد زمان و مکان دور بعدی مذاکرات صلح صحبت کردند. از جانب دیگر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گروه طالبان اعتقاد به زندگی باهمی و مسالمت آمیز با افغانستان جدید ندارند. امرالله صالح روز یکشنبه 27 دسامبر در صفحه فیسبوکش همچنان نگاشته است که توافق دوحه برای این گروه اعتماد به نفس به گفته ای وی کاذب و پوشالی ایجاد کرده است. آقای صالح گفته که نهادهایی که می توانند به طالبان تفهیم کنند که غلط کرده اند، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و بقیه ارگانهای دولتی هستند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنان خواهان ادامه مذاکرات صلح شده، اما تاکید کرده که رای حل تنها از قطر و دوحه نمی گذرد و تقویت ظرفیت و کارایی دولت نیز این راه را کوتاه می سازد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزرای امور خارجه کشورهای عرب خلیج فارس روز یکشنبه 27 دسامبر یک نشست مجازی را به منظور گفتگو درباره گام‌های لازم برای پایان دادن به اختلافات بین خود برگزار کردند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
رویترز گزارش می‌دهد که این اختلافات موجب تضعیف ثبات منطقه‌ای شده و مانع بر سر راه تلاش‌های واشنگتن برای تشکیل یک جبهه متحد علیه ایران محسوب می‌شود. در گزارش رویترز منقل از رسانه‌های دولتی بحرین آمده است که وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و بحرین در این نشست شرکت کردند. وزارت امور خارجه بحرین نیز در بیانیه گفت که سلطان بن سعد المریخی، وزیر مشاور دولت قطر در امور خارجه نیز به نمایندگی از قطر در این نشست شرکت داشت. دولت ایالات متحده تا کنون بارها بر ضرورت برطرف شدن اختلافات میان کشورهای عرب خلیج فارس تأکید کرده و برای برقراری دوباره روابط میان آن کشورها تلاش کرده است.
نظامیان ترکیه 15 ملیشه سوری مربوط به واحد حراست مردم را کشتند. با گفته مقامات ترکی، این ملیشه ها برای حمله بر شمال شرق سوریه که زیر کنترل ترکیه قرار دارد آماده می شدند. وزارت دفاع ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که کماندوهای آن کشور ضربه محکم بر افراد وابسته به PKK و واحد حراست مردم در شمال شرق سوریه وارد کرده است. رهبر حزب الله لبنان میگوید که آن گروه در مقایسه با سال گذشته دو برابر میزایل های رهبری شده در اختیار دارد و تلاش های اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی به این میزایل ها ناکام شده است. حسن نصرالله در یک مصاحبه با تلویزیون عربی زبان المیادین مستقر در بیروت گفت که حزب الله توانمندی حمله بر هر نقطه از اسرائیل و قلمرو فلسطین اشغالی را دارا می باشد. آقای نصرالله گفته است که پس از آن که اسرائیل از طریق یک مقام آمریکایی تهدید کرد که یکی از تأسیسات حزب الله را در شرق منطقه بیکا هدف قرار می دهد، گروه تحت قیادت وی هشدار داد که به همچی یک حمله پاسخ خواهد داد. اسرائیل در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرده که حزب الله لبنان تلاش می‌ورزد تأسیسات تولیدی را برای ساخت میزایل‌های رهبری شده دقیق ایجاد کند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های ساری ایالات متحده می‌گوید که این کشور واقعاً در یک زمان حساس مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. این در حالی است که واقعیت جدید این ویروس در ایالات متحده رو به افزایش بوده و تا کنون 1.9 میلیون آمریکایی واکسن ضد کووید 19 را گرفتند. آقای فاوچی به CNN گفت که با وجود توصیه های دکتران طب و مقامات صحی آمریکا دیده می شود که میدان های هوایی شلوغند و مردم گرد همایی های اجتماعی را تشکیل می دهند. مقامات می گویند که سیر و سفر حدود 85 میلیون آمریکایی گسترش شیوع ویروس کرونا را در این کشور در جریان رخصتی های کریسمس بسا بیشتر می سازد. بر اساس گزارش مقامات صحی، شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده به 200 هزار نفر در روز رسیده است. و همزمان با افزایش سرعت تطبیق واکسین نزد باشندگان اسرائیل، دور تازه ای از محدودیت های تردد مرتبط با ویروس کرونا از روز یکشنبه 27 دسامبر آغاز شده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل ابراز امیدواری کرده است که همگیری کووید 19 در آن کشور تا ماه مارس سال آینده به پایان برسد. سیستم متمرکز صحی اسرائیل از آغاز واکسیناسیون در هفته گذشته تا کنون 280 هزار دوز واکسین را به مردم آن کشور تزریق کرده است. این سریع‌ترین روند واکسیناسیون عمومی در جهان به شمار می رود. اسرائیل همچنین راه اندازی محلات 24 ساعته واکسین را زیر غور دارد. رویترز گزارش می‌دهد که آقای نتانیاهو می‌خواهد تا آخر هفته شمار واکسیناسیون روزانه به 2 برابر افزایش یابد و به 150 هزار واحد برسد. به این ترتیب نیمه از جمعیت 9 میلیون نفری اسرائیل تا پایان ماه جنوری واکسین خواهند شد. پایان خبرها این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در این بخش برنامه گزارش هایی را از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می داریم. بیشتر از 14 جنگ در افغانستان هزاران تن را در هر نقطه آن کشور معلول و معیوب نموده است. بعضی از این افراد در اثر درگیری های دواندار و شماره هم در اثر انفجار و انتحار یا در جنگ رویاروی با مخالفین مسلح دولت معلول و معیوب می گردند. اما در این میان شماری از اطفال نیز به اثر ناامنی ها و مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین پولیو مصاب به فلج می شوند. مکیه منیر در مورد مریض های پولیو که به شفاخانه صلیب سرخ مراجعه می کنند گزارش تهیه کرده که با هم یک جوان گوش می دهیم.
شفاخانه صلیب سرخ یکی از مراکز تداوی افراد دارای معلولیت می باشد که معلولین جنگ از جمله مصاب شده های بیماری پولیو با آنجا برای تداوی گرفتن قالب ها و یا هم گرفتن ویلچر مراجعه می نمایند. وقتی داخل محوطه این شفاخانه شدم با افراد دارای معلولیت که سنین مختلف داشتند از جمله افراد خردسن برخوردم که با یک دنیا امید به این شفاخانه آمدند تا درمان شوند. محمد داود شریفی سوپروایزر بخش فیزیوتراپی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در هر ماه شماری از مصاب شده ها به فلج پولیو در بخش فیزیوتراپی این شفاخانه مراجعه می نمایند.
اکثر مریضایی که پیش ما میان مریضای کلان سن می باشند، مثلا 10 ساله 15 ساله یا مثلا از جنوب افغانستان که مریضای حتی تا سن 20 و 25 و 30 می باشند، اونا زمانی که آگاهی حاصل کردن که در یک جای برای ما بعضی وسایل ساخته میشه اونا مراجعه میکنن.
آقای شریفی افزود که در سالهای گذشته روزانه 3 یا 4 مریض پولیو به این شفاخانه می آمدند که بیشتر آنها از ولایت های جنوب، جنوب شرق و شرق می بودند.
ما قبلا سالهای دیگه تعداد بسیار زیادی را داشتیم، روزانه 3 مریض و 4 مریض هم داشتیم، 5 مریض هم داشتیم، ولی امسال نمیفهم که مشکلات همی کووید 19 بوده چه قسم است. حال بعضی اوقات ما مثلا هفته 1 مریض می داشته باشیم یا 2 هفته بعد 1 مریض می داشته باشیم. مثلا ما حال فعلا یک استاتستیکی را رفتم دیدیم که دمی هر 3 ماه ما یک اندازه گیری میکنیم که چقدر اومده. مثلا در ماه سپتامبر نداشتیم هیچ مریض پولیو نداشتیم در سنتر کابل ما. در ماه اکتبر 11 مریض داشتیم زنانه و مردانه و در ماه نوامبر هم 6 مریض، یعنی دمی 3 ماه 17 مریض بود. تو فکر میکنیم که اینا اکثرشون خدمات ریسیف کردن یا به دست آوردن.
آقای شریفی گفت که مریض های پولیو در اینجا فقط تداوی فیزیکی می شوند.
این مریض ها که به شما مراجعه می کنه برای فلجت از اینا خب کلگی آگاه است که تداوی پولیو وجود نداره، فقط یگانه راهی که هست همون پریونشن یا جلوگیری است که توسط واکسین میشه. اینا زمانی که مراجعه می کنن میان فرق می کنن، مثلا بعضیشان همون فلجت دارن ولی کدام شخی عضلاتی و گپ سخن چیزا ندارن، برای از اونا معاجله که اونا رو راجستر می کنیم، وسایل کمکی قالبا رو برایشان مثلا قسمی که شما ما همکارای ما رو دیدین، اگر قالب از اونا رو دور کنیم اونا گشتن نمیتونن، ولی با هم قالبای کمکی میتونن به شکل درست بگردن. یا بعضیشان مراجعه میکنن که اونا عمرشون هم زیاد شده، مثلا 20 25 سال شده، شخی عضلاتی می داشته باشن، اونا رو نمیتونیم که ما برایشان قالب عاجل بسازیم. ما بر از اونا اول یک عملیات خردی که رگای از اینا رو آزاد میسازیم، بعد از او از گچ پلاسترایی که استفاده میکنیم گوره کش میکنیم تا کمو شکل نرمال هم عز بدز بیاد، بعد از او باز برایشان قالب میسازیم چوب ضرورت می داشته باشن. بعضیشان که هستن دو طرفه فلج می باشن، در پالوی از اینکه وسایل کمکی قالب چیزا برایشان میسازیم که راه بگردن، یگان بایسکل هم برایشان میتونیم که مسافات دور نمیتونن کنن برای چی خود. اینی می تداوی ما فقط تداوی فیزیکی است. برای
زمانی که به بخش فیزیوتراپی این شفاخانه سر زدم، با تعدادی از افراد مصاب شده به پولیو که سنشان بالاتر از 20 سال و تا 60 سال بودند برخوردم. یکی از این افراد مصاب به پولیو رایلا بود که برای تمرین کردن با قالب‌ها آمده بود. دکتر موظف در این بخش در حالی که به او راهنمایی می‌کرد که چگونه با قالب‌ها را برود، به صدای آمریکا گفت که رایلا 60 سال دارد و بر علاوه که از یک پا مصاب به فلج پولیو هست، پای دیگرش هم مشکل دارد.
دو ساله بود که فلج شده، اما هیچ وقت قالب استفاده نکرده. فعلا پای چپش از اثر همیک پولیو است و پاشان کسر دادن، حالا آمده بهش قالب داره. فعلا فقط یک دو سه بار مراجعه کردن. روز اول آمدن برشان معاینات کردیم، روز بعدی آمدن قالب گرفتیم، امروز نو قالب پوشیده.
رایلا خیلی کوچک بوده که مصاب به پولیو شده. او در حالی که با قالب ها را می رفت گفت که هیچ واکسین نکرده.
واکسین شود که مثل من رو کجی کلید نشود، فایده خدا رو نقص نداره.
پولیو تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین می توان اطفال زیر سن 5 سال را از مصاب شدن به فلج پولیو نجات داد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در سال جاری 200 پروژه در بخش بازسازی در روستاها و مرکز ولایت غزنی از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تطبیق گردیده است. آصف حسینی گزارش می دهد.
نجیب الله جاهد رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت این پروژه ها شامل ساخت سرک، پول حمل و نقل، بندهای آبگردان، دیوارهای محافظتی از سیلاب و ساختمانهای مکاتب است. آقای جاهد بیان داشت که هزینه ساخت این پروژه ها به 350 میلیون افغانی رسیده است که اغلب توسط شوراهای مردمی به صورت شفاف به مصرف رسیده است. رئیس احیا و انکشاف دهات غزنی بیان داشت که این پروژه ها به اساس درخواست مردم روستاها طراحی گردیده و تأثیرات جدی روی زندگی مردم داشته است.
ټول مأثر پروژې دی او د خلکو په ژوند او د ژوند په سطح باندې اثر لري مستقیم. له دې سره به ډیری ولسونه هغه چې له لارې سرک سره مشکل درلود، پل او پلچک سره مشکل درلود، د څښلو لپاره پاکې اوبه نه درلودلې، یا په خپل زراعت کې دهقانان او زموږ بزګران ډیری اوس له مشکلاتو خلاصېږي. دوه سوه پروژې یو لوی کمیت.
رئیس احیا و انکشاف دهات غزنی همچنان بیان داشت که مشکلات امنیتی سبب شده است در ولسوالی‌های اندر، خوگیانی و زنخان این ولایت در سال 1399 کار نتواند. اما شورای ولایتی غزنی از تأمین شفافیت در مصرف پول این پروژه ها رضایت ندارد. حسن رضایی یوسفی یک عضو شورای ولایتی میگوید تا حالا از چگونگی تطبیق 200 پروژه و شورای ولایتی از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات وضاحت دادن نشده است.
شورای ولایتی نیست و اینایی که ادعا میکنند که پروژه های ما در ولسوالی های غزنی 200 پروژه شده برای ما مبهم است. تا زمانی که اینا مشخص بکنند و برای ما ارقام را بکنند که اینی پروژه ما در سطح اینی ولسوالی، چند پروژه ما در سطح کدام ولسوالی و چند پروژه ما در سطح مرکز، از کدام پروژه، از کدام برنامه ها.
اما شهروندان غزنی دیدگاه های مختلفی دارند. شمار میگویند پروژه های ریاست احیا و انکشاف دهات توانسته به مشکلات اساسی آنان نقطه پایان بگذارد. اما برخی دیگر به این نظر هستند که برخی مناطق از دید این ریاست دور مانده است. غفور رحمت الله و صفیه سه باشنده غزنی در این مورد میگویند
در هر صورت ما از پروژه های انکشافی که اجرا شده در سطح ولایت غزنی راضی هستیم که متاسفانه در بعضی موارد مخالفین مسلح دولت افغانستان روی این پروژه ها تاثیرات منفی خود دارند.
پروژه هایی که در مناطق ما عملی شده به خواست مردم و به پیشنهاد مردم عملی شده، مردم از این پروژه ها بسیار راضی هستند و خوشبختانه این پروژه ها در یک روند بسیار شفاف طرفین حسابده بودن به هم دیگر عملی شده و نتایجی که مردم از این پروژه ها گرفتن بسیار خوب است، کارکردش بسیار خوب است برای مردم.
ریاست انکشاف دهات تا هنوز برای منطقه ما هیچ کدوم کاری نکرده. مساق شهروندی تقریبا 2.5 سال میشه پلان کرده که ما پول و پلچک ها رو در منطقه احمدآباد جور میکنیم، ولی تا هنوز هیچ پلان از اونها تحقق پیدا نکرده.
قبلا هم ریاست احیا و انکشاف دهات غزنی گفته بود در سال جاری برای نخستین بار در ولسوالی هایی که کاملا تحت کنترل طالبان مسلح است پروژه هایشان را آغاز کرده.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گروه ها و فعالان حقوق بشر در کامرون میگن خوشحالند که برای اولین بار از سال 2016 بدین سو والدین در جشن های پایان سال دیگر به کودکان و نوجوانان اسباب بازی های هدیه نمیدهند که به تقلید از اسلحه واقعی ساخته شده است. در سال 2016 گروه های مدافع حقوق بشر مبارزاتی را برای ممنوع ساختن اسباب بازی شبیه اسلحه که عمدتا از چین وارد می شود آغاز کردند و گفتند که این گونه اسباب بازی منجر به خشونت می شود. موکی ادوین کنزیک خبرنگار صدای آمریکا از یووندی گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
یک وسیله بازی الکترونیکی آموزشی در قالب یک کتاب الکترونیکی به 5 کودک در یوندی پایتخت کامرون کمک می کند تا حروف الفبا و نحوه تشخیص هجاهای کلمات را بیاموزد. کتاب برخی دستورالعمل‌ها را نیز ارائه می کند. در گذشته برای بسیاری از والدین عادی بود که اسباب بازی شبیه سلاح را به اطفال کوچک مانند مارفاو هدیه می دادن. اکنون اسباب بازی های آموزشی جاگزین اسباب بازی های مانند اسلحه، چاقو و وسایل نقلیه نظامی شده است که بیشتر آنها از چین وارد می شد. چین بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده همچو اسباب بازی هاست. سال گذشته در جریان تعمیق بحران جدایی طلبی انگلوفون و تروریسم بوکو هرام در مرز شمالی با نایجیریا، گروه های مدافع حقوق بشر از کامرونی ها خواستند که برای کودکان اسباب بازی سلاح مانند خریداری نکنند. چینجه فعال و متخصص جنسیت از جمله کسان است که تلاش کرد فروش این نوع اسباب بازی را متوقف کند. او می گوید این خشونت ایجاد می کند. It signifies violence. Children do not. این نشان دهنده خشونت است. اطفال تفاوت بین اسلحه و اینکه اسباب بازی اند و معنای آن را نمی دانند. آنها صرف این نوع اسباب بازی ها را نشانه شجاعت می دانند. بنابراین اگر آنها با این نوع اسباب بازی که با تقلید از سلاح واقعی طراحی شده تفریح و بازی کنند، آنها تشویق می شوند. چینجه می گوید جوامع روش های اخلاقی خود را دارند. بنابراین مردم از اسباب بازی هایی که به نظر می رسد خشونت را تشویق می کند باید خودداری کنند و روش های اخلاقی را در انتخاب اسباب بازی در نظر گیرند. We don't give girls those doll babies, make them feel that. ما اکنون به دختران خردسال آن گودی ها را هدیه نمی دهیم که قبلا به آنها می دادیم و نخواهیم داد، زیرا این اسباب بازی به آنها احساس دختر بودن و این احساس را می بخشد که آنها مسئولیت دارند و باید مواظب کودک باشند. کم یانیک 24 ساله محصل دانشگاه بویی در یک مغازه فروش تحایف مصروف خرید هدیه به خواهر و برادرهای نوجوان خود است. از نزدیک شدن سال جدید 2021 آرزوی همه مردم کامرون این است که صلح در مناطق ناآرام کشورشان برگردد و آنچه که من باید به اشتراک بگذارم پیام حسن نیت و عشق است که فکر میکنم کتاب مقدس کلید این پیام است که من باید تمام آن پیام ها را با خود داشته باشم. کامرون همواره دلیل درگیر بودن بیش از حد نوجوانان در جنایات را آنچه می داند که آنها در تلویزیون مشاهده می کنند و برخی ها در آن کشور می گویند که شریک کردن سلاح‌هایی که اسباب بازی هستند و به تقلید از اسلحه واقعی ساخته شدند به عنوان هدیه نیز باعث ایجاد خشونت می شود و ویژه در جشن های سال نو که این جشن در مقطع تجدید یک سال به سال دیگر همیشه در کامرون به طور گسترده برگزار می شود مسیحیان، مسلمانان و تولید کنندگان هدایای خود را رد و بدل می کنند لیکن امسال هدایایی که خشونت را ترویج می کند از بازار برداشته شده و به نظر نمی خورد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و در ادامه گزارش ها سازمان جهانی صحت کشورها را ترغیب می نماید تا خود را با همه گیری های آیندی غیر قابل اجتناب وفق دهند. لیز اشلین خبرنگار صدا امریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تدروس آنهام گبروسس رئیس سازمان جهانی صحت به ارتباط اعلام روز بین‌المللی آمادگی برای همگیری در یک بیانیه ویدیویی کشورها را از رفتن از یک همگیر به دیگران هشدار داد و گفت که آنها نباید در این مرحله نیز از آمادگی های لازم غافل شوند. او این فروگذاشت را کوتاه اندیشی قلم داد کرد. If we fail to prepare,
we're preparing. هرگاه ما نتوانیم آمادگی بگیریم در حقیقت ما زمینه ناکامی خیش را فراهم میکنیم. سال گذشته بورد نظارت بر آمادگی جهانی گزارش را به نشر رسانید و در آن چنین نتیجه گیری کرد که جهان به طور وحشتناکی از آمادگی برای مقابله با همگیری جهانی غافل است.
همگیر ویروس کرونا یک سال بعد از آن که در ووهان چین کشف گردید به سرعت در سرتاسر جهان انتشار یافت. اثرات آن بر صحت و رفاهیت انسانی تباهی را به بار آورد. ارقام منتشر شده از سوی سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا از سرحد 80 میلیون گذشته است. از این جمله 1.7 میلیون به کام مرگ رفتند. با وجود این احصایه‌های دلگیر کننده، انکشاف واکسن‌های مؤثر و محفوظ امیدواری های را در مورد کنترل کووید 19 افزایش داده که در ماه‌های بعدی تنها آن را در کتاب‌های تاریخ میتوان سراغ کرد. در حالی که تدروس این امیدواری ها را با دیگران شریک می‌سازد، اما باز هم می‌گوید که از اندازه زیاد توقعاتشان را بلند نبرند. History tells us that
this will not be... تاریخ به ما می آموزاند که این آخرین همگیری نبوده و در حقیقت این گونه امراض در گذشته نیز انسانیت را تهدید کرده است. تمام کشورها باید بکوشند تا در آمادگی برای مقابله با این همگیری سرمایه گذاری کنند تا بتوانند از مرض جلوگیری کرده آن را کشف کنند و زمینه مقابله با این گونه حالات اضطراری را فراهم کنند. صرف نظر از این که این گونه همگیری ها به صورت طبیعی رخ می دهد یا این که در نتیجه کدام اقدام عمدی به میان می آید.
رئیس سازمان جهانی صحت می گوید یگانه راهی که در برابر شکست دادن همگیر کنونی مؤثر است و برای آینده آمادگی داشت این است تا تمام کشورها با هم یک جا کار کرده و همبستگی خیش را حفظ کنند. و می افزاید که به این وسیله می توان به احتیاجات کشورهای دیگر احترام گذاشت صرف نظر از این که غنیان یا فقیر.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بلوشه حسن مسئول بنیاد آموزشی زنان میگوید که نقش زنان در مذاکرات صلح اهمیت دارد و در این پروسه نمیتوان از دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته چشم پوشی کرد. و باید طالبان تغییرات در جامعه افغانستان با شمولیت زنان را بپذیرند. توجه شما را به این مصاحبه از همکار ما ژیلا نوری جلب می‌داریم.
تغییرات فاحش نظر به وضعیتی که در افغان ها یا زنای افغان در قرار دارن و اصلا سنجیده یا جدی گرفته نمیشه موقعیت و زنگیری زنا، ما فکر میکنم ما باز هم تونستیم که تا یک اندازه امون نراتیو و یا مثلا روایتی که بسیار مردانه باشه و یک دید بسیار مردانه نظر به پروسه صلح و جنگ در افغانستان باشه، ما تونستیم که یک تغییر بیاریم.
موضوع زنا، نقش زنا در پروسه صلح همیشه مطرح بوده. خود در مجموع در این مورد وقتی که از خانم ها میشنوی چی میگن؟
زنا البته میگنی های خود را شدیدن دارن، بسیار بجام است به خاطر که پروسی صلح یکی خویی که یک حالت داره که هیچ کس نمیفهمه چی واقع میشه، اما از طرف دیگر نگرانی های زنایی است که در تمام از این پروسه زنا امو موقعیت و دستاوردهای چندین سالی خود که داشتن او را از دست نتن و یک نمایندگی قوی داشته باشن تا که از موقعیت زنا بتونن به طور خوبی دفاع کنن. البته که از این اندازه زنا بعد از اینکه چهار خانم بسیار قوی در این پروسه مذاکرات شامل شدن تا یک اندازه مطمئن استیم، اما خود پروسه گفتمان صلح یک اندازه بسیار بدی با پیش میره و اکثرا نامعلوم. موقعیتی هم که طالبا داره بسیار جدی در حالت خود است، معلوم میشه که یک انحناپذیری صحیح وجود نداره. این یکمه که تشویش را زیاد میکنه که آیا مثلا وضعیت زنان چی خواهد شوه و بلکه وضعیت در کل آینده افغانستان چی رقم خواهد شوه، بخاطر که ما هم صلح میخواییم، مگر یک صلح میخواییم که کل افغان ها دو خود پیدا کنه، افغانستان با پس نره، کل دنیا پیش میره، مخصوصا کشورهای اسلامی و تغییراتی که در کشورهای اسلامی رونما شده، افغان ها هم یک چنین یک وضعیت را کشورهای خود توقع داره.
برای جامعه جهانی تعهد کردن که کمک مالی به افغانستان میکنه و که شرایط شما قسمی که شما اشاره کردین حفظ دستاوردهای 20 سال در افغانستان به خصوص دستاورد زنا بودن. شما فکر میکنین این چقدر میتونه که سر پروسه صلح تاثیرگذار باشه و ممکن باشه که طالبان برخی از این موضوعاتی که به خصوص مربوط مثلا حفظ حقوق زنا میشه اون رو هم بپذیرن؟
طالبا حاکم بودند در افغانستان و افغانستان در یک انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داشت، بغیر از یکی دو کشور دیگه اصلا هیچ کس به رسمیت نمیشناخت، هیچ نوع مکتب بر دخترانه بود، هیچ نوع کارها بسیار محدود بر مردا وجود داشت، اقتصاد بر رکود پیشده بود. اگر به او این فکر کنن که مثلا ما میتونیم از نگاه جنگ پیش رفته میتونیم و میتونیم حکومت بگیریم، اگر به مو فکر باشه من فکر میکنم به نقص خودشان و به نقص تمام افغانستان خواهد باشه. اما اگر سیاسی فکر کنن، ما افغانستان جزء یک دهکده بسیار بزرگ دنیا است و امر دنیا پیش رفتن، دنیا هم از خود اصل وصول داره، با کمک هایی که اونا میتن از کسایی که تکس میتن، اونا با یک سلسله ارزش هایی خود دارن که مثلا حقوق بشری در او کشورها محدود نباشه و حقوق بشری مربوط به می است که افغانستان یک جمع کشورها، یکی از کشورهایی است که در او اقلیت ها وجود داره، چی از نگاه مذهبی باشه چی از نگاه لسانی باشه، همچنان یک کتله بزرگی از نفوذ که بیشتر از نصف نفوذ از زنا هستن. اگه اینیا بالکل باز هم در انزوا قرار بگیرن و هیچ نوع مشارکت نداشته باشن، من فکر میکنم کمک های بین‌المللی بر افغانستان قطع خواهد باشه و در صورت چنین یک کامیابی با فایده هیچ کس حتی طالبان نخواهد.
شما به نتایج یا چیزی که نتیجه مذاکرات خواهد شد خوشبین هستید؟
ببینین غیر از خوشبینی ما کدام الترناتیو دیگه هم نداریم، بخاطر که فکر میکنم آخرین رای ما امی رای مذاکرات و صلح هست. غیر از او جنگ در افغانستان در 40 سال نتیجهش چی بوده؟ من فکر میکنم یک حلقه خبیث است که جنگ میشه و یک جنگ دیگه پیدا میشه، یک جنگ دیگه پیدا میشه. ما هیچ رای نداریم بغیر از صلح. من فکر میکنم اگر افغانان از هر طرف کشته میشه، اگر از طرف طالبان کشته میشه یا داخل افغانستان کشته میشه یا در اثر بمباردمان خارجی کشته میشه، در آخر روز یک طفل و یک زن و یک مرد از این کشور کشته میشه و به هیچ نتیجه مار نمیرسن. ما فکر میکردم سیاست مداره افغانستان، جنگجوی افغانستان که بسیار مردانه فکر میکردن، یک لحظه فکر کنن که بر افغانستان و تاریخ افغانستان اینیا چی میارن و ایر زنای افغانستان همیشه شاهدش خواد باشه که ما صدا کردیم که شما صلح کنین و نگذارین که بر افغانستان دیگه تباه شوه، نگذارین که اولادای زی کشور کشته شوه. اگر از هر طرف نفر کشته میشه، این فقط اولاد زمین وطن است و زمین خاک است.
دوست عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش برای شما آرزو میکنیم.